بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان، عزیزان حاضر در جلسه، عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. و سوال خودم با این نکته شروع میکنم از آقای دکتر که آقای دکتر قبل از آغاز گفتگو بفرمایید، با توجه به این که در واقع رخداد کربلا و قیام عاشورا محدوده زمانی و مکانی مشخصی دارد، علل و عوامل تقریبا روشنی دارد، مثل به خلافت رسیدن یزید، بیعت اجباری نکردن امام علیه السلام، دعوت مردم کوفه، پیمان شکنی اونها، چه ضرورت هایی برای تبیین تاثیرگذاری واقعی مثل صلح امام حسن علیه السلام که حدود 20 سال پیش از این رخ داده، تازه از جنس این رخ دادم نبوده، در واقع این صلح چه تأثیری بر قیام عاشورا داشته؟ اگه ممکنه توضیح بفرمایید بعد در ادامه خدمت عزیزان خواهیم بود.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به همه حضار محترم که در فضای مجازی و عزیزانی که در جلسه حضور دارن، و عرض تسلیت ایام شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و ابراز خرسندی از اینکه توفیقی هست که بتونیم بار دیگه در باره این واقعه، در واقع این بزرگترین واقعه تاریخ جامعه بشر، بشریت که تا کنون زنده مانده و پویاتر از همیشه مراسم بزرگ داشتش برگزار شده و سال به سال افزونتر شده، رو از ابعاد کمتر شناخته شده دربارش صحبت بکنیم. نکته ای که عرضم بودتون که به صورت چند نکته رو من پاسخ شما رو که سوال خیلی مهمی هم هست و باید هم اصلا با این شروع می شد، در قالب چند نکته مطرح میکنم. اون این که رخدادهای تاریخی به صورت کلان نیازمند به، در واقع وابسته به سه تا فضا هستند، یکی فضای زمان، یکی زمان، یکی مکان و یکی فضای فرهنگی که درش اتفاق میفتند. هر چقدر که زمان و مکان رخدادها وقتی اتفاق میفتند دیگه قابل تغییر نیستن، ثابتن، چون بخشی از جغرافیا و در واقع زمان وابسته به اون خواهند بود. اما اون قسمت سوم که فضای فرهنگی که اون رخداد در اون زمان خاص و در اون مکان اتفاق افتاده، با مثلا زمانمنده و تغییر میکنه و قابل فهمهای جدیدتری هست، اون شرایط شکلگیری اون واقع هست، شرایط که فکری، فرهنگی و اون نظام اجتماعی که وجود داشته. پس این متغیر بودن در واقع رکن سوم که همون فضای فکری فرهنگیه، به ما این اجازه رو میده که خوانش‌های تازه‌ای به مناسبت‌های گوناگون با رویکردهای گوناگون از یک واقعه داشته باشیم. خب خودمون می‌دونیم فضای فرهنگی و فکری که یک شبه در یک جامعه شکل نمی‌گیره، خلق و سایه پیدا نمی‌شن، اینها با گذشت زمان باید اتفاق بیفتند و باید شکل بگیرن. به عبارت دیگه همه فرهنگ ها یک ریشه های پیدا و پنهانی دارن در گذشته ها که در یک دوره تاریخی ظهورهای جدیدی پیدا میکنن. اگر اونا رو ما ندونیم و نشناسیم، نمیتوانیم یک روی کرده دقیق تری نسبت به هر پدیده یا رخداد تاریخی داشته باشیم. ما میدونیم که اگر یه اجتماعی پیدا نشده باشه مبتنی بر یک فرهنگ مشترک، در واقع یک همبستگی اجتماعی در یک جامعه شکل نگرفته اصلا. خب اینا همه قبل از یک وقوع واقعی هستن و اینم یک شبه که اتفاق نمیفته. اون موارد مشترکی که مثل آداب و رسوم، مثل اعتقادات، مثل سبک زندگی و امثال اینها که در یک جامعه در میان گروهی در واقع مشترک میشه، کم کم اون فرهنگ مشترک رو هم به وجود میاره و اون فرهنگ مشترکه که هویت اون جامعه رو هم طبیعتاً خواهد ساخت و بخشی از اون هویت اجتماعی میشه. خب خود سرزمین، خود زبان، اینا همه توی شکل‌گیری اون هویت هم در واقع تأثیر خواهند بود. و اگر هویت نباشه گسست اجتماعی پیش میاد، جامعه نمیتونه تداوم پیدا بکنه. خب بنابراین توی این فضاست که ما برای فهم یک واقعه هم میتونیم به شواهد نزدیک به او که اتفاق افتاده که شما در سوالتون مطرح کردید، مثلا با یک زاویه دید میتونیم بگیم بله به خلافت رسیدن یزید، عدم بیعت امام با او، بیعت اجباری امام با او، دعوت مردم کوفه و پایداری نکردن اونها و مسائلی که خیلی دم دستی است، واقعه عاشورا رو میتونیم توصیف بکنیم، میتونیم حتی براش علت بیاریم و حتی میتونیم براش تحلیل هم به وجود بیاریم. اما از اونجا که خود اون به اصطلاح فضا بدون اتکا یا بدون پشتوانه داشتن از گذشته نمیتونه اصلا به اون درجه از وقوع برسه، مجبوریم که به علل دورتر هم توجه بکنیم و اون عواملی که در گذشته شرایط رو برای فراهم کردن یک چنین ماجرایی به وجود آوردند اونا رو هم بررسی کنیم. چون توجه دارید که واقعی مثل قیام یک، یعنی نهضت‌ها، قیام‌ها، مثلا شورش‌ها، هر عنوانی که می‌خوایم قصه بدیم، تو سبک زندگی عادی مردم نیست. حتما باید یه مسائل قبلش وجود داشته باشه که یک قیامی اتفاق بیفته. ما با این زاویه دید خواستیم به این نکته توجه بکنیم.
بسیار خوب، مبنای بحث تقریبا تبیین شد. حالا اونو در موضوع بحث خودمون که تأثیر سال امام حسن علیه السلام بر پیدایش قیام عاشورا است اگه تطبیق بفرمایید، من قبل از این که آقای دکتر توضیحش بفرمایند تاکید بکنم که ما در واقع پنج تأثیر سال امام حسن انشاءالله قرار بحث بکنیم. امروز یک از تأثیرات رو در جلسات آینده تا چهارشنبه، تأثیرات یعنی چهار تأثیر بعدی رو در جلسه آینده انشاءالله بحث خواهیم کرد که ابتدای عرایزم بنده عذرخواهی میکنم فراموش کردم خدمت عزیزان عرض بکنم. خدمتتون هستم.
بسیار خوب، اون که یعنی کلی مطلب بود که ما همیشه برای تحلیل ها نیاز داریم به شناخت زمینه ها و پیشینه ها، اونا خیلی مؤثرن در وقوع رخدادها. واقعه عاشورا هم از این قاعده عمومی تحلیل های تاریخی به دور نیست. خب اما در باب این که چون عنوان بحثم اینه که اون تأثیر صلح امام حسن علیه السلام، حالا من انتخاب کردم که پنج تأثیرش رو به نظرم آمده که میشود مطرح کرد، شاید از ابعاد دیگه هم تأثیر داشته باشه. خب ببینید، اولا خود کلمه صلح‌نامه باز چی رو به ما میفهمونه؟ یه جنگی بوده قبلش دیگه، درسته؟ یعنی خود این کلمه باز ما رو میبره به پشت سر خودش. یه جنگی بوده قبلش و اون جنگ در یک شرایط ویژه‌ای به قرار صلح رسیده. خب طرفین آمدن با هم دیگه جنگیدن، کی معمولا به صلح میرسه؟ در یکی از شرایط دیگه که مثلا طرفین احساس بکنن که به هر دلیلی ادامه جنگ به نفع هیچ کدام نیست، مثلا حالا هر به اصطلاح دیدگاهی که نسبت به اون موضوع دارن، مثلا در جنبه مثلا امام حسین علیه السلام بخوایم نگاه، امام حسن علیه السلام نگاه بکنیم، حضرت قلت جمعیت خودشون، علاقه و ابراز اکثریت مردم به قرار صلح و امثال اینها رو حضرت عرضم بودتون که به عنوان دلایل صلح مطرح میکنن. از اون طرف هم معاویه هم به نفعش بوده که جنگ جلوتر از این پیش نره، مثلا احیانا به شهادت حضرت امام حسن علیه السلام نینجامد به دلیل اینکه خب سبتین بودن دیگه، یکی از دو نوه پیامبر، و ضمناً خب معاویه هوشمندتر از پسرش یزید بود دیگه، لذا حواسش به این نکته بود که حالا اگر شرایط اینطوریه خب پس این صلح برای ما هم مفید خواهد بود. و ضمن اینکه او حتما تحلیلات دیگه هم داشته که ما میتونیم این جامعه کوچک رو که حالا حکومت هم از دست داده، چون قرار صلح این بود که حضرت امام علیه السلام از حکومت دست بکشن، در برابرش یک امتیازاتی برای جامعه شیعه بگیرن. تصور او این بود که واقعا این دوام نخواهد داشت، چون دو تا دولت پشت سر هم دارن سقوط میکنن، یکی دولت علوی است و دیگری دولت حسنی. طبیعتا جامعه شیعه به چی میخواد بعدش، با کدام محور میخواد ادامه حیات بده؟ به نظر شاید فکر میکرد طبیعی باشه که زود بتونه این قصه رو به پایان برسونه. پس خود قرار صلح در واقع داره حکایت میکنه از وضعیت قبلی خودش. این نکته اوله. نکته دوم، متن این صلحنامه است که خروجی صلحنامه، مهمترین خروجی سیاسیش چیه که الان اشاره کردم، سقوط دولت حسنی علیه السلام و واگذاری خلافت به ارزم بودتون که معاویه. این چیزی بوده که آرزوی معاویه هم بوده. خب پس نگاه کنید، یک صفحه بیشتر نبوده صلحنامه، ولی اثر سیاسی خیلی مهمی داشته که این طراحی شده است و در واقع داره روایت میکنه بر ما از یک واقعه خیلی مهم سیاسی که خود امام حسین هم در بطن اون واقعه حضور داشتن. خیلی خوب، نتیجه بعدیش اینه که دوتا امام که قبلا بالاخره حاکم، امام حسن علیه السلام حاکم بوده، ایشون هم امام حسین هم مشاور حضرت بودن بدون تردید، هر دو بلافاصله بعدش تبدیل میشن به شهروندان عادی. از لحاظ سیاسی منظورمه، از لحاظ دینی خب یک شخصیت خاصی داشتن که اونو کسی نمیتونسته جا به جا کنه، ولی از لحاظ سیاسی موقعیت قبلی خودشون رو طبیعتاً از دست میدن، هرچند که از جهات دینی و اجتماعی همچنان بین مردم اعتبار دارن. خب نکته بعدی، در واقع به تعبیر امروزی یک فضای جنگ سردی ایجاد میشه بین جامعه شیعه حالا حکومت از دست داده و دولت اموی ها و پیروانش دیگه، یعنی امام حسن و پیروانشون و طبیعتا معاویه و پیروانش. گاه با هم تعامل هایی میکنند و گاهی هم تقابل هایی، و این تعامل ها و تقابل ها اجتماعی سیاسی خصوصا رشد بیشتری میکنه که یک کمی خودش نماد اولا تقابل بین بنی هاشم و بنی امیه در اسلام آوردن و اسلام نیاوردنه. و ما میدونیم که امام علی علیه السلام اجداد بنی از امویان جمعیت زیادی رو در جنگ ها کشتن، طبیعتاً این کینه تاریخی هم اینجاها خودش رو آشکار میکنه تو اون فضای جنگ سردی که اتفاق افتاده. و علاوه بر اینکه از قبل از اسلام هم این دوتا گروه یعنی بنی هاشم و بنی امیه خلاصه اختلافاتی با همدیگه داشتن، وقتی اسلام اومد اون امتیاز بنی هاشم چنان فوق‌العاده شد که بنی امیه معتقد بودن که هیچ دسترسی بهش ندارن، اون هم بحث نبوت بود. لذا بخشی از دلایل مخالفت با امامت هم همین بود که خلاصه اون همش در اختیار بنی هاشم نباشه دیگه، که بعداً خودشون نشون داد. خب اینم این فضاییه که پر است از تبلیغات ویژه. البته این تبلیغات ویژه میخوام بگم که از طرف معاویه به صورت رسمی شروع شد، اونم با سب و دشنام به امام علی علیه السلام که به صورت یک قاعده در آمد. هر صبح یعنی بعد از هر نماز و نمازهای عید و اینها و هر روز در واقع در سراسر بلاد اسلامی این کار انجام می‌شد، البته بجز بخشای از ایران مثل مناطق سیستان و امثال اینها که خوارج اونجا رو گرفته بودن، چون خوارج بالاخره با معاویه هم رفاقت نداشتن دیگه، حالا او خطاشون راجع به امیرالمومنین که خیلی روشنه، لذا به دست رو عمل نکردن اونجا. خب به عبارت دیگه من میخوام بگم که فضا یه اون تقابل نظامی از اون فضا اومدن بیرون طبق قرار صلح‌نامه اونا میتونن حق زندگی شهروندی عادی رو پیدا کردن. یعنی به عبارتی صلح‌نامه یک زمان تحویل داده به شیعیانی که در جمعیت کم قرار داشتن. یادمون باشه که اون القاراتی که در تاریخ گزارش شده مربوط به سالهای 39 و 40 اواخر 38 و 39 و 40 اون القارات از طرف معاویه علیه شیعیان اتفاق می افتاد، تک تک گیرشون می آوردن، شهرهای مختلف اینا رو هر جا که می تونستن می کشتن. تو اون فضایی که بعدم که خب صلح و بعد از این که جنگ، یعنی توطئه‌ای که در بین اصحاب امام حسن به نفع معاویه اتفاق افتاد، از این فضای سخت جامعه شیعه میخواد عبور بکنه. برای عبور نیازمند بود به امنیت و نیازمند بود به زمان، و صلح‌نامه زمانی بود برای ادامه حیات شیعه تا مدتی که حالا قابل چیز نبود، نامعلوم. این در واقع یک کمی تطبیق اون کلیه. پس مجبوریم که بگیم که به صلح‌نامه مراجعه کنیم و بفهمیم تأثیر اولش چیه.
خب متشکرم. اگه بعد درست متوجه شده باشم، شما از عطای خواستین در واقع بفهمید که بستری که از طریق صلح امام حسن در واقع فراهم شد رو تشبیه به آتش زیر خاکستری کردین که فقط برای مدت کوتاهی فروکش کرده اما از بین نرفته و در یک زمان خاص استعداد مجدد پیدا کرده، و حالا برداشت من اینه که مثلا تبدیل به قیام عاشورا شده. اینطوری بوده احتمالاً؟
بله، من فقط نکتم همینه که اولین اثر صلح امام حسن علیه السلام تعیین یک زمان ویژه است برای قیام امام حسین علیه السلام، که اون زمان خیلی زود نیست. یعنی به عبارت یک تأخیری به وجود میاره، یک تأخیر حساب شده. خب اشاره کردم که این نابودی دو تا دولت و از دست رفتن دو تا دولت، عرضم بهتون که کشار زیادی رو برای در طی مثلا 6 ماه دولت دوم هم از بین رفته، واقعا باید بپذیریم که خیلی فشار زیادی بر جامعه شیعه بوده، بر اقلیت شیعه بوده، که اصلا در حکومت علوی و امام حسنی هم جمعیتشون اکثریت نبوده. چه رسد به اینکه حالا دولت از دست دادن و اختلافات هم بین خودشون به یک شکلی عرضم بهتون که ظهور کرده. به این ترتیب فقط اونا تونستن امتیازاتی رو بگیرن از طریق صلح‌نامه که هیچ راه دیگه هم وجود نداشت. اما بزرگترین امتیاز همین زمان بود که شما بهش اشاره کردید. جامعه شیعه تحمل این که یک قیام مجدد رو به وجود بیاره نداشت در اونجا. و این سیاستمداران بزرگ همیشه تو تاریخ میگن که حالا شما علوم سیاسی هم کی بجنگن و کی صلح بکنن. یکی از دو تا دانشی که سیاستمداران بزرگ باید داشته باشن این که این دو تاست، کی و چه حد و اندازش چقدره. اگر بی محابا در واقع و بدون مقدمه و بدون اندازه‌گیری و تقدیر به هر یک از دو تا اقدام بکنن، میتونن فجایع بزرگی به بار بیارن، ملتی رو نابود بکنن یا کشوری از دست بره. و اینا هم تو تاریخ زیاد اتفاق افتاده. قیام‌ها و بسیاری از قیام‌های زیدیه، بسیاری از قیام‌های دیگر فرق اسلامی در تاریخ کاملا مبتنی بر این قصه است که زمانشناس نبودند و با این که ائمه شیعه همه اونا رو برحذر می‌داشتن از این که الان این زمانش نیست، در من یک توصیه دائمی ائمه شیعه به همه کسانی که سادات هستن، اینا همه هستن و با ائمه ارتباط داشتن، همین بود که الان زمانش نیست. ولی اونا این مفهوم رو مثل که درک نمی‌کردن. امام حسن علیه السلام یه طراحی اینجوری کردن که یک زمانی برای شیعه به وجود بیاد که این زمان محدود شده ارزم به اصول به این که معاویه تا هست کسی نقض این پیمان نکند. یعنی خود این ارزم به اصول که قراری که در صلح‌نامه اومده بود و بعد گوشه کنار توصیه‌ای که امام کرده بودن این بود که این باید پذیرفته بشه کاملا تا زمانی که امامی هست.
در واقع شما خواهم بفرمایید یکی از وصایا امام علیه السلام به عدم نقض صلح‌نامه تا زنده بودن معاویه خودش نخستین تأثیر بوده بر رخداد عاشورا، در واقع اینطوریست؟
کاملا اینطوریه. حالا من اینو با این توضیح عرض میکنم که شما الان به منم کمک کردین تا این نکته رو واضح‌تر بگم. ببینید اهمیت زمان سنجی در اقدام به هر کاری، خصوصا کارهای بزرگ مثل جنگ، مثل صلح، همیشه اهمیت داشته. همینطور که امام کاملا در شرایط تاریخی ویژه صلح‌نامه رو پذیرفتن و اهمیت اون صلح رو ادراک کردن که چقدر میتونه به بقای تشیع و جامعه شیعه کمک بکنه، پایبندی او رو هم زمان بندی کردن. منتها عرضم بودستون که توجه داشته باشیم که این اهمیت ها بیشتر میشه وقتی که اون فضا فضای دینی هم باشه دیگه. یعنی یک جمعیتی که با عقیده‌ای میخوان زندگی بکنن، خیلی خیلی و اقلیت هم بودن، باید این زمان بندی و زمان فهمی براشون مهم باشه. نگاه کنید امام زمان تعیین کرده ولی در قالب یک عنوان مبهم. معاویه کی میدونه تا کی زنده است؟ حالا اگر اهمم علم غیب داشتم اونجا ازش استفاده نمی‌کردم دیگه، کسی نمیدونه. پس به عبارت یک عمد، یک زمان نامشخص مبهم. میتونه اینم یک کار سیاسی باشه، چون جاسوسان معاویه همه جا بودن دیگه. میتونه امام در ابهام بیان بکنه، یعنی آتش زیر خاکستر رو معاویه میفهمه، امامم میفهمن که او هم میفهمه. انگیزه هایی برای این کارها وجود داره، اما این انگیزه ها چون دقیق نیست، چون به زمانه خودش، یعنی جلوتر از زمانی که باید اتفاق بیفته، میتونه آسیب های بزرگی به جامعه شیعه بزنه و هر نوع قیام زودرسی به اون چیزی رو در واقع بخواهد به وجود بیارد که معاویه میخواهد. معاویه هم اتفاقا یکی از دلایل فشار روحی روانیش با سب امام امیرالمومنین علیه السلام سر این بود که شیعیان عصبانی بشن. خب کدوم شیعه است که سب امام رو بشنوه واقعا و ناراحت نشه؟ تو نماز باید امام حسن علیه السلام فرمودن باید حتما نماز بیاین. خودشون تو نماز شرکت میکردن، شیعیان هم باید شرکت میکردن، چون نماز جماعت های قدیم، یعنی تو اون دوره، یک راه شناسایی افراد موافق و مخالف بود. یعنی جاسوسان میتونستن خبر بدن که کی تو نماز شرکت کرده، کیا نیومدن. امام هم که کاملا دست ماویر خونده بودن، خودشون میامدن، بقیه هم میگفتن بیان و بی‌اعتنایی هم میکردن نسبت به اون دشنام ها. واقعا این یکی از بزرگترین اتفاقات مهم بوده که امام بتواند جامعه شیعه رو اینطوری آماده بکنه، آرام نگه داره تا کوچکترین خطایی که بهانه به دست دشمن بده، بهانه به دست که بیاد بگه این نقض شده قرار داده سوال، خب یه جمله بگن، یک حرفی بزنن، یک پیام، یک کلمه. مگر حجر بن عدی همین اتفاق براش نیفتاد؟ منتها بعد از شهادت امام حسن بود. حجر هم همین اتفاق براش افتاد دیگه. وقتی عصبانی شد، از حد گذشت عصبانیش، اون داره دشنام میده به حضرت امیر، من گفت به اون رو، به کسی که تو رو منصوب کرده و اینها. و یک سال طول کشید تا ثابت بکنن، ابن زیاد یک سال طول کشید که ثابت بکنه که ایشون قصدش خروج از بیعت معاویه بوده، یعنی آقای حجر ابن عدی. در حالی که حجر، میخوام بگم اهمیت صلح‌نامه رو شما اینجا میتونید بفهمید که بگونه بوده که معاویه نمیتونست زیر این صلح‌نامه بزنه. یعنی اگه همینطوری میفرستادن کسی رو پیشش که گذشت، یعنی چیز کرده، خارج شده، قبول نمیکرد. نمایندگان قبایل مختلف تو کوفه آمدن، این شهادت رو دادن، این گواهی رفت پیش او، در حالی که نماینده خود کی بود اسمش بردین؟ نه عدی، حجر ابن عدی، خود نمایندش هم رفت همزمان رسیدن به معاویه، گفت حجر به من گفته به شما بگم که من از بیعت خارج نشدم. اما معاویه میگه من خبر کارگزار خودم رو میپذیرم. ابن زیاد میگه شما خارج شدید و فرمان قتل او رو صادر میکنه. میخوام بگم اینقدر سخت شده بوده کشتار شیعیان با این قرارداد صلح که برای یک نفرشون یک سال طول کشیده تا یک دلیل و ادله درستی بیارن. پس یادمون باشه قبلش، قبل از این صلح، کشتار شیعیان عمومی شده بود. بعد از این صلح یک دوره پایداری و استواری برای جامعه شیعه به وجود آمد و طبیعتاً این میتونست زمینه به تأخیر انداختن یا تا حدودی زمان تعیین کردن مبهم قیام عاشورا رو هم به اصطلاح موجب بشه. این اولین اثریه که من خواستم در جلسه عرض بکنم.
خیلی متشکرم. در واقع اولین تأثیر صلح امام حسین پایداری و استواری جامعه و امنیت جامعه بوده تا قیام عاشورا، اگه درست متوجه شده باشم. خیلی متشکرم. دوستان اگه سوالی دارن، هم عزیزانی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم، هم عزیزانی که حاضر در جلسه هستن، اگه سوالی ابهامی هست من و جناب استاد حاضران در خدمتشون هست باشیم. اگه سوالی هست ما خدمتشون هست. بفرمایید، شما ظاهرا سوال دارین.
آره اون نقص
شد. خود معاویه که داره به نوعی نقص میکنن، حالا در ظاهر هم نقص داره، وقتا اتفاق میفته اون که کناسه کوفه کجا بود.
بله
حساب سلام های دیگه باش کنشت.
بله این هم میشت.
ولی بازم به ظاهر یک چیزایی رو مخاصر درخ مخاصر اینم که در دوره این پایبندی تا چه حد بازم اون رسیگی بود اون ظرفیت مردم، مثلا که روی من چیز مثلا مدرسه که این ظرفیت رو دیگه رعایت نمی‌کنه ولی دوره یک از دیگه رعایت می‌کنه.
آره
مثلا این دیدگاه رو
ما هیچ گزارشی نداریم از این که غیر از داستان حجر شیعیان دیگه به مناسبت این مثلا حالا چیزی گفته باشن و بعد هم مثلا به شهادت رسیده باشن. دو تا کاری که امام کردن، یکیش همون بحث اقناع، حالا اون رو چون فردا می‌خواستیم بخشش رو بگیم حالا قسمتی هم اقناع خواص بود، چون خواصی مثل خود امین حجر و امثال او که سلیمان ابن سرد خزایی و امثال اونها، اونا اگر اقناع نمی‌شدن برای صلح بعد از قرارشون این حرفا، اونا می‌تونستن جامعه شیعه رو به باد بدن. این یک. و دوم سنت تقیه بود که حضرت هم خودشون تقیه میکردن هم به شیعیان توصیه میکردن که تقیه بکنید. بنابراین اونا بر اساس سنت تقیه سعی میکردن که خودشون رو نگه دارن، احساس میکردن این وظیفه‌شون، چون از امام علی هم علیه السلام که روایتی رسیده بود که اگر دشنام دادن، اگر چیزی بود این حرفا نسبت به من، شما ساکت باشید یا ابراز حتی براءت علنی نکنید و امثال اینها، اگر زبانی کردید اب ندارید. میخوام بگم که این دوتا ابزار هم خیلی به جامعه شیعه اونجا کمک کرد که از اون بحران عبور کنه به یک ثباتی برسه. بعدها که دیگه از اون بحران عبور کرد، حتی واقعه عاشورا با همه تلخیش جامعه شیعه رو از بین نبرد. کم شده بودن ها، اما چرا؟ چون توی این 20 سال خیلی استوار شد پایه هاش. حالا بعد عرض میکنم که ابعاد این استواری رو که در جلسات بعدی عرض میکنم، چون توی تأثیرات بعدی اونا رو باید عرض بکنم.